صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت تهران. صبح به خیر ایران. ما صبحانه با خبر با شما هستیم در دوشنبه 26 تیر ماه 1391، 16 ژوئیه 2012 میلادی. امیدوارم که تک تک شما که در ایران ساکن هستید روزی خوب را آغاز کنید در صبحی با طراوت، مخصوصا در تهران که باران شب گذشته تازه یه دوباره‌ای به تابستان تفتیده اون بخشیده. و اگر ساکن کشوری جز ایران هستید، اول هفته‌ای پرشور رو براتون آرزو می‌کنم. یک ساعت نیمه آینده رو با این امید با شما خواهیم بود که ساعتی بهتر از همیشه رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مشت همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استودیو در پراگ در آغاز روزی پر انرژی با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب حمایت روسیه و چین به منظور واکنش‌های سخت‌تر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز، کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل در دو روز آینده در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز امروز دوشنبه در پکن با هو جین تائو رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد چین دیدار می‌کند. امارات متحده عربی روز یکشنبه صادرات نفت خام را از خط لوله 360 کیلومتریش که تنگه هرمز را دور می‌زند آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات امارات گفتند اولین محموله نفت خام را پس از 6 ماه آزمایش لوله‌ها به پاکستان صادر کردند. امارات در تلاش است تا ظرفیت انتقال نفت خام از این خط لوله را که ابوظبی به فجیره را متصل می‌کند تا 1,800,000 بشکه در روز افزایش دهد. رئیس پلیس امنیت پایتخت از پلمپ 87 رستوران سنتی و قهوه خانه در منطقه فرهزاد تهران به خاطر ارائه قلیان به زنان و آنچه رعایت نکردن شؤونات اسلامی اعلام شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مهرابی همچنین از دستگیری برخی مشتریان این قهوه خانه ها که از آنها با عنوان بدحجاب نام برده خبر داده و گفته است این اقدامات در راستای اجرای طرح امنیت محل محور و به درخواست شهروندان تهرانی صورت گرفته است. حزب راست افراطی فرانسه موسوم به جبهه ملی روز یکشنبه از تنظیم شکایتی علیه مادونا خواننده مشهور آمریکایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه ملی فرانسه اعلام کرد به دلیل پخش یک ویدیو در کنسرت اخیر خانم مادونا در پاریس از او شکایت می‌کند. به گفته این حزب در این ویدیو تصویر مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه با نقش صلیب شکسته نازی‌ها بر پیشانیش نشان داده شده است. مارین لوپن که رهبری حزب راست افراطی فرانسه را پس از پدرش به دست آورده برای از بین بردن تصویر نژادپرستانه ای که از این حزب در فرانسه وجود دارد تلاش می‌کند. و خبر آخر این که سوریه می‌گوید حمله ارتش به روستای تریمسه کشتار نبود، بلکه ارتش به تروریست‌های مسلح در این روستا پاسخ میداد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما امروز دوشنبه 26 تیر ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ایران میانجیگری می‌کند. اعلام آمادگی برای میزبانی گفتگوی میان حکومت اسد و مخالفانش.
به گمان من جمهوری اسلامی بزرگترین خطای دیپلماسیشو تا کنون مرتکب شده، چون تمام تخم مرغ رو توی سبد اسد گذاشته.
هیلاری کلینتون در مصر. آمریکا خواهان انتقال آرام مصر به دموکراسی کامل شد.
I came to Cairo in part to send a very clear message that the United States supports the rights, the universal rights of all people.
همیشه گفتند حق به حقدار میرسد. در تهران اما از این خبرها نیست. مردم حقشان را با مشت میگیرند.
خب اگه آدم ها از چشم مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی کنن. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد.
همه اینها و بیشتر از این در صبحانه با خبر امروز. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی اظهارات کنستانتین دولگوف نماینده ویژه حقوق بشر روسیه در امور شیعیان شرق عربستان را محکوم کرد و آن را ستیزه‌جویانه خواند. عربستان همچنین ابراز چنین بیاناتی را دخالت آشکار در اوضاع داخلی خود توصیف کرد. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که عربستان روز یکشنبه سخنان فرستاده روسیه در امور حقوق بشر در خصوص اوضاع این کشور را محکوم کرد و آن را ستیز جویانه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نظر می رسد این موضع گیری های بی سابقه و علنی ریاض و مسکو علیه یکدیگر بازتابی از بحران 16 ماهه سوریه باشد. روسیه در برابر اعمال تحریم‌های مورد حمایت غرب و کشورهای عربی علیه نظام بشار اسد مقاومت می‌کند، در حالی که عربستان سعودی و کشورهای غربی بر ضرورت انزوای کامل نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مسلح کردن معترضان این کشور تأکید دارند. سایت اینترنتی وزارت امور خارجه روسیه یادآور شد که کنستانتین دالگوف فرستاده ویژه روسیه در امور حقوق بشر نسبت به اوضاع شرق عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده و آن را درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان صلح‌جو توصیف کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هفته گذشته اعتراض‌های در واکنش به دستگیری یکی از روحانیون بلندپایه شیعه که منتقد حکومت عربستان در شرق این کشور است در گرفت. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شیعه دست کم 2 نفر کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. دولت عربستان سعودی با نفی وقوع این درگیری‌ها در روایتی متفاوت اعلام کرد که یکشنبه گذشته 2 نفر در پی حمله افراد مسلح مجهول در شرق این کشور که اقلیت شیعه در آن سکونت دارند کشته شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه این کشور گزارش داد که عربستان سعودی با شگفتی شدید از سخنان فرستاده ویژه حقوق بشر روسیه مطلع شد. به گفته این مقام سعودی، این سخنان دخالتی آشکار و غیر قابل توجیه در امور داخلی عربستان است و با اصول سیاسی و دیپلماتیک تضاد دارد. کنستانتین دالگوف گفته بود مردم منطقه شرقی عربستان سعودی علیه نقض حقوقشان از سوی مقام‌های مسئول اعتراض می‌کنند. در مناطق شرق عربستان سعودی شیعیان ساکن هستند که نسبت به آنچه تبعیض خوانده‌اند اعتراض دارند. حکومت عربستان سعودی وجود تبعیض در مناطق شیعه نشین را رد می کند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای میزبانی گفتگو میان حکومت سوریه و مخالفانش خبر داده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب ابتدا هدف ایران از ارائه این پیشنهاد را پرسیده.
دولت جمهوری اسلامی یک بار در اوائل بحران سوریه یا انقلاب سوریه تلاش کرد که از طریق بعضی از دیپلمات‌هاش با شماری از مخالفان باب گفتگو رو باز کنه، ولی چون هدف بیشتر گفتگو با نمایندگان اخبار المسلمین و در یک مورد کردها بود، طبیعتاً اکثریت اپوزیسیون سوریه به ویژه در شورای ملی ایران رو بخشی از مشکل اعلام کردند و حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نشدند. الان بعد از تلاش‌های مسکو و شکست مذاکرات مسکو با نمایندگان اپوزیسیون سوریه. به نظر میرسه حالا جمهوری اسلامی میخواد بختش رو آزمایش کنه که آیا این امکان وجود داره که اپوزیسیون گفتگو با جمهوری اسلامی بکنه. به نظر من شرایط به گونه‌ای نیست که اپوزیسیون سوریه حاضر به گفتگو بشه، به خصوص همونطور که عرض میکنم بعد از شکست مذاکرات مسکو گفتگوی با جمهوری اسلامی هم اپوزیسیون نوعی وقت کشی میداند و فایده‌ای بر این گفتگوها متصور نیست. و چرا اصولا باید وقتی با رژیم سوریه گفتگو نمیکنن با جمهوری اسلامی که متحد صمیمی و استراتژیک رژیم هست وارد گفتگو بشن؟
آقای نوری‌زاده، ایران در حال حاضر آیا میتونه نقش مثبتی ایفا کنه با این پیشنهاد؟
یگانه نقش مثبتی که جمهوری اسلامی میتونه بازی کنه اینه که از نفوذ و امکانات خودش استفاده کنه برای اینکه آقای اسد از صحنه خارج بشه. بدون خروج اسد دستیابی به هر نوع راه حلی عملا غیر ممکنه. در این حال جمهوری اسلامی مرتب تاکید میکنه بر حمایت از راه حل پیشنهادی آقای کوفی انان، ولی همزمان میبینیم بند اول این که همانا متوقف شدن عملیات نظامی نه تنها انجام نگرفته بلکه روز به روز داره شدیدتر میشه. اپوزیسیون سوریه دست شسته از طرح آقای انان. آقای انان در جلسات خصوصی بارها گفته که مرحله پس از اسد رو داره بررسی میکنه، ولی در دمشق چنین چیزی مورد قبول نیست. و به نظرم تفسیر جمهوری اسلامی روسیه و دولت سوریه از طرح آقای انان از زمین تا آسمان فرق داره با تفسیر امریکا، غرب و اپوزیسیون سوریه.
آقای نوری‌زاده، شما چه آینده‌ای رو تصور می‌کنید برای نقش ایران در منطقه اگر ایران نقشی نداشته باشه در معادلات سیاسی آینده سوریه؟
به گمان من جمهوری اسلامی بزرگترین خطای دیپلماسیشو تا کنون مرتکب شده، چون تمام تخم مرغ‌ها رو توی سبد اسد گذاشته. اگر به مصلحت آینده ایران فکر می‌کردن مثل دولت‌های دیگر حداقل سعی می‌کردن بی‌طرف باشن، ولی امروز جمهوری اسلامی طرف شده. بنابراین هر دولتی بعد از اسد روی کار بیاد دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه امیدوار باشه امتیازهایی رو که امروز ازش برخورداره، به ویژه که سوریه دروازه لبنان براش و دروازه کمک رسانی به حزب الله، از این امتیازات برخوردار باشه، مگر اینکه بتواند یه تغییر اساسی و پایه‌ای در استراتژیش ایجاد بکنه. در اون صورت میتوان امیدوار بود که مثلا در دولت بعدی حداقل جمهوری اسلامی بتواند بخشی از امکانات یا امتیازهایی رو که در گذشته داشته حفظ بکنه.
علی رضا نوری‌زاده به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با فیلد مارشال حسین طنطاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر به گفتگو نشست و خواستار کمک به انتقال آرام این کشور به دموکراسی کامل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز پیش از آغاز این دیدار صدها تن از تظاهرکنندگان مصری در برابر محل اقامت خانم کلینتون شعارهای علیه آمریکا و در مخالفت با اخوان المسلمین سر دادند. وزیر امور خارجه آمریکا از مصر راهی اسرائیل می شود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
We strongly urge dialogue and a concerted effort on the part of all to try to.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ما در مصر قویاً خواستار دیالوگ و تلاش هماهنگ همه نیروها برای رفع دشواری ها هستیم تا از مشکلاتی پرهیز شود که می توانند گذر به دموکراسی را از مسیر خود خارج کنند. خانم کلینتون در آستانه سفر به مصر بر این خواست واشنگتن تاکید کرده بود و در قاهره نیز پس از گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر آن را تکرار کرد. روز شنبه خانم کلینتون در جمع نمایندگان رسانه‌ها در قاهره گفت نخستین پرسش برای مصریان که ایالات متحده نیز از آن پشتیبانی می‌کند انتقال قدرت کامل به دولت غیر نظامی است و ما شورای عالی نظامی مصر را که در انقلاب این کشور مصریان را نمایندگی می‌کرد ستوده ایم. برعکس آنچه در سوریه شاهدش بوده ایم که نظامیان به کشتن مردمان خود پرداختند، شورای عالی نظامی مصر از ملت حفاظت کرد. ما همچنین از این شورا برای انجام انتخابات آزاد تقدیر می کنیم، ولی هنوز کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام شوند.
We have been at this for more than 236 years.
خانم کلینتون گفت رسیدن به دموکراسی دشوار است و ما در آمریکا بیش از 236 سال است آموخته ایم که این امر نیازمند دیالوگ، مصالحه و سیاست شناسی واقعی است. آمریکا مایل است که در این زمینه به مصر کمک کند، ولی می دانیم که این امر به انتخاب آمریکا نیست. در این مورد باید مصریان تصمیم بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از آغاز دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران نظامی مصر، صدها تن از تظاهرکنندگان مصری در برابر محل اقامت خانم کلینتون شعارهای علیه آمریکا و در مخالفت با اخوان المسلمین سر دادند. رویترز می نویسد که به این ترتیب خانم کلینتون نخستین طعم دموکراسی در مصر را چشید. این خبرگزاری اضافه می کند تظاهرکنندگان از جمله پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن شعارهایی از این قبیل نوشته شده بود: آمریکا از آزادی دفاع کن، نه از حکومت مذهبی. اکثریت مصریان اسلامیست نیستند. رویترز همچنین به نقل از گفتگوی CCTV تلویزیون مرکزی چین با چند تن از مصریان در گزارشی واکنش آنها به دیدار خانم کلینتون از قاهره را بازتاب داده است.
هي بالتاكيد زياره مهمه جدا امریکا عايزه تستطلع.
از جمله نصر رحمت، روزنامه‌نگار مصری، با تاکید بر اهمیت این سفر میگوید که ایالات متحده در پی آگاهی از عقیده دولت جدید است، به ویژه آنکه مصر در خاورمیانه کشور بزرگی محسوب میشود و برای نخستین بار است که اسلامگرایان در این کشور به حکومت رسیدند.
امریکا ما بتعملش حاجه ببلاش.
ولید سمیر، یک ساکن قاهره، نیز میگوید که ایالات متحده چیزی را رایگان ارائه نمی کند. آنها به طور رایگان کمک اقتصادی و کمک دیگری نخواهند کرد. در پشت درهای بسته معمولاً در برابر دادن امتیازی چیزهای بسیاری عاید می شود. وزیر امور خارجه آمریکا عالی ترین مقام این کشور است که پس از کنار رفتن حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی اسلامگرا از مصر دیدن می کند. خانم کلینتون از مصر راهی اسرائیل می شود و طی دو روز با رهبران این کشور درباره مسائل مربوط به ایران و گفتگوهای متوقف شده فلسطین و اسرائیل رایزنی خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه ایران به وبسایت خبر آنلاین گفته است که آمار نزاع‌های اجتماعی عمدی در جامعه ایران در حال افزایش شدید است. به گفته این مسئول، از دو سال پیش درصد نزاع خیابانی عمد و غیر عمد از 30% به 70% افزایش یافته است. همکارم بابک غفوری آذر در این باره این اظهارات با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که افزایش تعداد نزاع‌های عمدی در ایران مطابق آمارهای این مقام مسئول قوه قضاییه حاوی چه نکاتی است. حسین قاضیان:
ای که این آمار اخیر داره دوباره گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران و اینکه چطور همه آدم‌ها در تعریف مشترکشون از ارزش‌هایی که بین اونا باید مشترک باشه و همینطور شیوه‌های حل اختلافات وقتی این ارزش‌ها مشترک نیست رو بیان می‌کنه. به این معنی که خب اگه آدم‌ها ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنن. حالا می‌خواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه‌ای باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف می‌کنیم. اگر روال مشخص داشته باشه، هر دو به یه قاعده تن بدیم و قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل می‌کنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل می‌کنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش‌های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع می‌کنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات اون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاهاست، خصوصا که این نزاها برنامه‌ریزی شده است. یعنی طرف‌ها قصد داشتن که حل اختلاف خودشونو به شیوه شخصی انجام بدن و این نشان دهنده این است که به اون تعریف مشترک از حق و همینطور رویه‌های حل اختلاف وقتی که حق مشترک نیست باور دارن و بنابراین نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بین احاد جامعه وجود نداره.
در صحبت‌های مسئول قوه قضاییه ایران آمده که ثبات در روند اقتصادی از راهکارهای کاهش نزاع خیابونی است. چرا جامعه ایران نسبت به سخت شدن شرایط اقتصادی در حال واکنش نشان دادنه؟
خب مثل هر جامعه دیگه ایست، وقتی شرایط اقتصادی سخت میشه یعنی منابع کمتر میشن و دسترسی به اونا سخت‌تر میشه، بنابراین دعوا و رقابت و نزاع بر سر دستیابی به اون منابع هر روز کمیاب‌تر شده سخت‌تر میشه و بنابراین احتمال یا شانس نزاع افزایش پیدا میکنه. طبیعیه که تو هر جامعه اتفاق بیفته، ما باید شاهد این باشیم که نزاع‌ها هم بیشتر بشه در هر سطحی.
خب چرا این واکنش ها به شکل نزاع و درگیری مردم با مردم بروز میکنه و نه مثلا در شکل اعتراض به مدیریت کلان جامعه؟
دلیلش همونیست که در پاسخ سوال اولتون گفتم، چون انسجام اجتماعی وجود نداره، یعنی من هستم، شما هم یه من دیگه هستید، من و شما در این حال که مشکل مشترکی داریم احساس نمی‌کنیم که ما هستیم. من مشکل خودم رو می‌بینم، شما مشکل خودتون رو، وقتی این مشکل بین ما اتفاق می‌افته من شما رو مسئول مشکلمون می‌دونم، نه خودمون رو به عنوان یک ما تعریف کنم و احساس کنم ما یه دیگری یا آنها هستن که به اصطلاح مسئول مشکلی هستن که ما باهاش روبرو هستیم. وقتی من باشم، شما هم من و دیگری هم یه من دیگری، و ما نتونیم از خودمون یک ما تعریف کنیم، چیزی هم مقابل ما قرار نمیگیره به عنوان ما که عبارت باشه از حکومت، که ما از او بخوایم که مشکل من و شما و دیگری رو که منهای متفاوت هستیم ولی میتونیم یک ما باشیم حل بکنه. وقتی من و شما ما نشدیم، بنابراین حکومت هم آنها نمیشه و بنابراین ما از اونها نمیتونیم بخوایم، و فقط دعوا رو سعی میکنیم بین خودمون حل کنیم. و چون به نحو عینی من شما رو که مقابل من قرار گرفتی و داری از اون منابع کمیاب بیشتر استفاده میکنی مسئول میدونم و رقیب خودم میدونم و با شما شروع میکنم نزاع کردن.
عوامل و مواردی که رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه در دلایل افزایش نزاع‌های خیابانی عنوان کرده، مثل بیکاری، نبود شادی و نشاط، تورم و گرانی و حتی خبرهای نگران کننده، پیش از این از سوی کارشناسا هم عنوان می‌شد، اما مسئولان حکومتی کمتر اونها رو تایید می‌کردن. به نظرتون چی شده که این بار یکی از مسئولان قوه قضاییه وجود این عوامل رو تایید کرده؟
به نظرم تحول خاصی اتفاق نیفتاده، چون یک مدیر میانی از دستگاه قضایی حرف زده و نه حتی دستگاه اجرایی و دستگاه‌های پلیسی. بنابراین به نظرم اتفاق خارق‌العاده رخ نداده، فقط یک مسئول بنا به گزارش‌هایی که بهش رسیده تونسته از این اطلاعات نتایجی بگیره که بعضا نتایج نادرستی هم هستن، ولی در اینا چیزی است که بعضا در جاهای دیگه هم مسئولین دیگه روش تاکید کردن، ولی نباید اینا رو با این فرض خوند یا شنید که تغییری در رویکرد مسئولان نظامی و مدیریت کلان نظام نسبت به برخورد و مواجهه با مسائل اجتماعی از این دست رخ داده و حالا یک مدیر میانی داره بیان میکنه این تغییر رویکرد و جهتگیری رو، چون برای ما در یک مدیریت مرکزی کاملا قابل کنترل در کشور استفاده نمیکنیم. نظام هم دموکراتیک نیست، بنابراین همیشه در گوش و کنارش ممکنه افراد و گروههایی باشن که حرفای متناقضی نسبت به هم دیگه بزنن یا حرفای بزنن که نسبت به حرف مسئولی قبلی جدید به نظر برسه، این بیانگر تغییر سیاست لزوما نیست.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. بعد از گذروندن یک شب بارونی، لااقل در تهران دکه‌های مطبوعاتی کم کم خشک شدن. حالا روزنامه‌های تهران به ردیف روی اونها چیده شدن. همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر کیوسک مطبوعات ایران و عناوین مهمترین خبرهای روزنامه‌ها در ایران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های صبح تهران چی بوده؟
روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به آقای هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و نظر ایشون درباره برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو منتشر کرده و البته همزمان یکی دیگر از عکس‌های یک رو به اظهارات آقای قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم ها نیست. روزنامه ابتکار اما تیتر یک خودش رو اختصاص داده به این پرسش که سلطان گوشت ایران کیست، اما این روزنامه اشاره‌ای به این اسم نکرده. ابتکار در این حال عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و نوشته که تنگه هرمز فقط با تصمیم فرمانده کل قوا یعنی آقای خامنه‌ای بسته خواهد شد.
گویا روزنامه اعتماد هم اشاره‌ای داشته به نابودی سینمای ایران.
بله، روزنامه اعتماد امروز در صفحه یک خودش دو تا یادداشت منتشر کرده، یکی از آقای منوچهر محمدی و دیگری پیروز کلانتری، که در هر دوی این یادداشت‌ها تأکید شده که مقام‌های تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگ در حال حاضر در جمهوری اسلامی قصد دارند که به کلی سینمای ایران رو نابود کنند و حتی اخیراً این اختلافات و فشارها به حوزه هنری و شهرداری تهران هم سرایت کرده تا اونها هم سینماهایی رو که در اختیار خودشون دارن در اختیار فیلمسازان مستقل از دولت و حکومت قرار ندن. روزنامه جامعه جمع در صفحه یک عکس‌هایی از سریال‌های ویژه برای ماه رمضان رو منتشر کرده و البته یک خبر هم درباره پلمپ رستوران‌های سنتی به دلیل عرضه قلیان به زنان منتشر کرده. روزنامه مردم سالاری در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک از گام‌های جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی بالای 50% خبر داده. روزنامه شرق اولویت بندی دهگانه ارز رو تیتر یک قرار داده و روزنامه تهران امروز هم ماجرای پایان جلسات 15 گانه دادگاه اختلاس 3,000 میلیارد تومانی رو در تیتر یک منتشر کرده و هشدار وزیر اطلاعات برای سیاه نمایی رو به عنوان عکس یک شماره دوشنبه خودش قرار داده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده. در بخش پایانی صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود تا از عناوین صفحات داخلی روزنامه ها ما رو با خبر کنید. بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با ترانه یا تو یا هیچ کس دیگه کاری از خانم هنگامه به پایان میبریم، اما ساعت 7:30 صبح یک بار دیگر باز میگردم، با ما بمانید. به خاطر تو میخونم، قدر چشاتو میدونم، به خاطر تو میشکنم، من از تو دل نمیکنم، یا تو به هیچ کس دیگه. یه کن بغض تو بشکن آروم، اگه میخوای گریه کن. به خاطر من بمون، تو خاطرت میمونم، خودم ستارت میشم، تو میشی آسمونم. به خاطر من بیا، من که برات میمیرم، بیا و فریاد بزن، حرفمو پس میگیرم، حرفمو پس میگیرم. به خاطر تو میخونم، یا تو یا هیچ کس دیگه، قدر چشاتو میدونم، یا تو یا هیچ کس دیگه. به خاطر تو میشکنم، یا تو یا هیچ کس دیگه، من از تو دل نمیکنم، یا تو یا هیچ کس دیگه. میخوام بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه، بی تو نفس کم میارم، یا تو یا بگم دیوونستم، اینو همش دلم میگه، بذار بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه. به خاطر من اون تکیه کن، موضتو بشکن آروم، اگه میخوای گریه کن. به خاطر من بگو، بگو هرگز نمیری، بگو که موندگاری، حرفتو پس میگیری. به خاطر من بخند، تا دوباره بهار شد، عاشق قلعه دور پس به تنان سوار شد، از به تران سوار شه. به خاطر تو میخونم، یا تو یا هیچ کس دیگه، قدر چشاتو میدونم، یا تو یا هیچ کس دیگه. به خاطر تو میشکنم، یا تو یا هیچ کس دیگه، من از تو دل نمیکنم، یا تو یا هیچ کس دیگه. میخوام بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه، بی تو نفس کم میارم، یا تو یا هیچ کس دیگه. میخوام بگم دیوونستم، اینو همش دلم میگه، بذار بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه. میخوام بگم دوست دارم، یا تو یا هیچ کس دیگه، بی تو نفس کم میارم، یا تو یا هیچ ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. شنونده صبحانه با خبر هستید. 26 روز پس از آغاز تابستان با شما هستیم. شما که در اواسط تابستان در اردبیل و سراب با 16 درجه بالای صفر سردترین شهر ایران رو ساکن بودید و شما که در اهواز امروز هوای گرم 48 درجه سانتیگراد رو تحمل خواهید کرد. البته شما که در تهران صبح رو با 21 درجه بالای صفر آغاز کردید، احتمالاً در روزی همچنان بارانی در گرمترین ساعت با گرمای 33 درجه بالای صفر روبرو خواهید بود. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگر در استدیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده.
با سلام دوباره. ایران میگوید آماده است میزبان مذاکرات حکومت سوریه و مخالفانش باشد. فشارهای سیاسی بر روسیه و چین در مورد سوریه افزایش می‌یابد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بامداد دوشنبه برای گفتگو با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وارد این کشور شد. امارات متحده عربی صادرات نفت از خط لوله ابوظبی فجیره را آغاز کرد. پلیس تهران تعدادی از قهوه‌خانه‌ها را به دلیل ارائه قلیان به زنان پلمپ کرد. طوفان در لهستان یک کشته و تعدادی زخمی بر جای نهاد. نیروهای امدادی در ژاپن روز یکشنبه کاوش برای یافتن ناپدید شدگان سیل و رانش زمین بر اثر بارش کم سابقه در این کشور را ادامه دادند. فرستاده محمود احمدی نژاد برای دعوت از رئیس جمهوری مصر عازم این کشور می شود. بر اساس طرح اکران ویژه ماه رمضان، سالن‌های سینمایی می توانند تا ساعت 3 بامداد فیلم نمایش دهند. حزب راست افراطی فرانسه از مدونا شکایت می‌کند. سوریه می‌گوید حمله به روستای تریمسه کشتار نبود. ناظران سازمان ملل می‌گویند به نظر می‌رسد مخالفان مسلح در یکی از روستاهای هما هدف حمله ارتش بودند. وزیر اطلاعات ایران می‌گوید دشمن نقشه کشیده همه مشکلات را به رهبر انقلاب نسبت دهد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. در حالی که وعده مسئولان برای پایین آوردن بهای گوشت مرغ عملی نشده و در برخی نقاط صف‌های طولانی برای خرید مرغ دولتی تشکیل میشه، فرمانده نیروی انتظامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی گفته فیلم‌ها امروز ویترین جامعه هستند و نشان دادن خوردن مرغ در فیلم‌ها فاصله طبقاتی را به معرض نمایش می‌گذارد و برخی از افراد با دیدن این صحنه‌ها می‌گویند که خودمان چاقو دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز شنبه در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی از نشان دادن غذاها با مرغ در فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد و گفت فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند، در صورتی که در جامعه کسانی هستند که شاید نتوانند مرغ بخورند و با دیدن این فیلم‌ها به فاصله طبقاتی پی می‌برند و می‌توانند چاقو به دست گیرند و بگویند که می‌خواهند حقشان را از پولدارها بگیرند. در ورای درستی یا نادرستی این تحلیل‌های فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آنچه بیش از همه نگران کننده است راه حلی که به نظر آقای احمدی مقدم می‌رسد، یعنی برای خواباندن سر و صدای کسانی که آرزوی خوردن گوشت مرغ را دارند باید آنان را از دیدن مرغ محروم کرد. یک شنونده رادیو فردا میگوید اگر این ملک و این روزگار است، باید به زودی نشان دادن نان را هم فراموش کرد.
در موردی که احمدی مقدم گفته از خوراک مرغ نباید در فیلم ها نشان داده شود، والا ما که از خوراک مرغ، گوشت مرغ گذشتیم پیشکش خودشان. اینقدر فقر به بار آوردن که سیب زمینی هم نمیتوانیم بخریم. امسال مرغ نباید در فیلم ها نشان داد، 6 ماه دیگه سیب زمینی نباید در فیلم ها نشان داد، یه سال دیگه هم نان هم پیدا نمیشه.
ظاهراً برخی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به وجود گرانی و فقر در جامعه اذعان دارند، در حالی که مقام‌های دیگر از جمله رهبر جمهوری اسلامی بر این نظر است که دشمنان جمهوری اسلامی سیاه نمایی می‌کنند و وضعیت جامعه را بدتر از آنچه که هست معرفی می‌کنند. آقای خامنه‌ای در دیدار با کارکنان قوه قضاییه در هفتم اردیبهشت ماه امسال گفت هدف به گفته وی دشمن بریدن هواداران نظام از نظام است.
در مقابله با جمهوری اسلامی همه تلاش خودشون رو دارن به کار میبرن. هدف هم اینه که نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از پشتیبانی مردم محروم کنن، مردم رو دچار مشکلات بکنن تا دل ببرند از نظام جمهوری اسلامی. ما همه چی به حمدالله داریم، ما امکانات داریم، ثروت داخلی داریم، مردم خوب داریم، منابع مالی داریم، منابع انسانی داریم.
آقای خامنه‌ای در هفتم مهر ماه گذشته هم در کنگاور خطاب به مردم گفت دشمنان جمهوری اسلامی سیاه نمایی میکنند.
دشمنان ملت ایران گاهی اوقات با سیاه نمایی، با پنهان کردن موفقیت های درخشان ملت ایران در دوران انقلاب تا امروز، سعیشان این است که بگویند انقلاب نتوانست از عهده بر بیاد.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم دو روز پیش در خطبه های نماز جمعه در تهران گفته های آقای خامنه ای را تکرار کرد و گفت خوف فقر بدتر از فقر است.
مواظب جنگ روانی دشمن باشید. ما از فقر نمی ترسیم، از خوف فقر نگرانیم. فقر واقعیت نداره. ما سرمایه داریم، ما سرمایه های کلان در مملکت داریم، ما جوانهای مبتکر داریم، ما در کشتی نجات اهل بیتیم.
به رغم تلاش های بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی برای انکار گرانی و فقر، به نوشته روز آنلاین دادستان تهران در جلسه با مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب به آنها دستور داده است که از درج هر گونه خبری پیرامون گران شدن کالاها اجتناب کنند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. در رابطه با همین مسئله چند نفر از شنوندگان رادیو فردا برای ما اسمس فرستادن. یکی از شنوندگان نوشتن قبلا توی گاف صندوق هامون سکه بود، بعد نان سنگک، حالا هم مرغ. لابد چند وقت دیگر باید در گاف صندوق های من آب ذخیره کنیم. و شنونده دیگه هم برای ما نوشتن که به عشق ایران اسلامی و ولایت فقیه مرغ که هیچ، نان هم نمیخوریم. شما هم میتونید برای ما اسمس بفرستید 2-0-420-603-87-41-50. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در نیکوزیا یک دادگاه قبرسی بازداشت یک جوان لبنانی را که به انجام عملیات تروریستی علیه منافع اسرائیل مظنون است تمدید کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل در این رابطه دولت جمهوری اسلامی ایران را دخیل دونسته و اون را به گسترش تروریسم متهم کرده. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
به گزارش اسوشیتد پرس در قبرس بازداشت یک جوان 24 ساله لبنانی تبار شهروند سوئد به دستور دادگاهی در نیکوزیا تمدید شده است. پلیس نیکوزیا که هویت فرد بازداشت شده را منتشر نکرده میگوید که او مظنون به همدستی در انجام توطئه تروریستی احتمالی در قبرس است. سخنگوی پلیس همچنین گفته است فردی که هفته پیش در شهر ساحلی لیماسول دستگیر شده با اتهام‌هایی در رابطه با امنیت ملی قبرس و عملیات تروریستی روبروست. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که پلیس در مورد هدف‌های مورد نظر عملیات احتمالی سخنی نگفته، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این رابطه جمهوری اسلامی ایران را مورد سرزنش قرار داده و با انتشار بیانیه‌ای گفته است پس از آنکه دولت ایران عده‌ای را برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، عملیاتی را در خاک جمهوری آذربایجان، تفلیس، پایتخت گرجستان، دهلی نو و قاره آفریقا به اجرا گذاشت، اکنون آشکار شده که در پی حمله‌های تروریستی در خاک قبرس بوده است. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی با اشاره به بیانیه‌ای که از سوی نخست وزیر اسرائیل انتشار یافته نوشته که نتانیاهو در این بیانیه گفته است تروریسم دولت ایران مرزی نمی‌شناسد و لازم است جامعه جهانی علیه آنچه که وی از آن با عنوان بزرگترین صادرکننده تروریسم در جهان یاد کرده مبارزه کند. اسوشیتد پرس اما در این رابطه می‌نویسد که نخست وزیر اسرائیل هیچ گونه مدرکی که دال بر دخالت تهران باشد ارائه نکرده است. به گزارش خبرگزاری ها رادیوی دولتی قبرس گفته است که جوان دستگیر شده عکس هایی در اختیار داشته که به منافع اسرائیلی مربوط بودند و به نوشته یک روزنامه محلی یادداشت هایی هم در رابطه با هواپیمایی اسرائیل از وی به دست آمده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در اواخر دهه 1970 میلادی تا اوائل دهه 1980 قبرس صحنه حمله های تروریستی علیه منافع اسرائیل بود، ولی از آن پس این کشور مدیترانه ای محلی برای تماس های غیر رسمی صلح خاورمیانه بوده است.
نگاهی به سرزمین ایران، عنوان نمایشگاهی است که از روز یکشنبه این هفته نزدیک به یک ماه در شهر مونیخ در جنوب آلمان برپاست. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم شهرام میریان.
پس از گذشت 6 سال، سرانجام تلاش و کوشش یک هنرمند عکاس و فیلمبردار آلمانی به نام بندیکت فورمن به نتیجه رسید و از روز یکشنبه این هفته دوستداران فرهنگ و هنر ایران می توانند از طریق عکس و فیلم‌های مستند با گوشه‌ای از زیبایی‌های این سرزمین کهن آشنا شوند. این عکس‌ها و فیلم‌ها به وسیله این هنرمند آلمانی گرفته و ساخته شده و برای نخستین بار در نمایشگاه نگاهی به سرزمین ایران در شهر مونیخ قابل تماشاست. برپا کننده اصلی این نمایشگاه به نام بندیکت فورمن هنرمند آلمانی است که در مصاحبه‌های خود از شیفتگی و دلبستگی‌اش به فرهنگ ایران سخن‌ها گفته و یادآور شده که تمام مخارج این نمایشگاه بزرگ را هم بدون دریافت کمک از دولت شخصاً از مردم و نهادها و سازمان‌های نیکوکارانه جمع‌آوری کرده. یکی از میهمانان نمایشگاه نگاهی به سرزمین ایران، رونی ادری، هنرمند صلح دوست اسرائیلی است که کمپین و یا کارزاری را با نام اسرائیلی‌ها ایرانی‌ها را دوست دارند راه اندازی کرده. این حرکت چندی پیش به دنبال شدت گرفتن احتمال وقوع جنگی میان اسرائیل و ایران در شهر تل‌آویو شکل گرفت. در نمایشگاه شهر مونیخ رقص و موسیقی هم جاری است. شاهرخ مشکین قلم، رقص پرداز و رقصنده سرشناس از پاریس و مریم آخوندی، خواننده و سرپرست دو گروه بانو و باربد در آلمان هم از جمله هنرمندان دعوت شده به نمایشگاه نگاهی به سرزمین ایرانند. خانم مریم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا میگوید در این نمایشگاه بخشی از آلبوم خود را با نام سرمست که بحث محوری آن شراب است اجرا میکند.
در واقع اجرای آلبوم من به نام سرمسته که بر اساس شعرهایی از خیام و حافظ هست با موضوع شراب. آهنگسازی این قطعات رو من کردم به اضافه تو همکار عزیزم مسیح مدنی و نریمان حجتی. قصد آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برزنم. من وقتی این شعرها رو خوندم دلم میخواست که اینو به گوش آدمای دیگه برسونم و بعد فریاد میزنه شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. در حقیقت این فریاد انسان امروزیه که دنبال لحظه آرامش و در خود فرو رفتن میگرده. بهترین شکلشو در شعرهای حافظ و خیام میبینیم. من از این موضوع استفاده کردم و روی اینها ملودیایی گذاشتم و لباسهای ملودیک تنش کردم و اجرا میکنم.
یارم چو قده به دست گیره بازار بوتان شکست گیره هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیره کو محتسبی که مست گیره
در در ادامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه 26 تیر ماه 1391 همراه هستیم با فرج سرکوهی و مهمترین اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر. به شما سلام میکنم. به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، دو سالی هستش که آخرین فیلم آقای کیانوش عیاری به نام خانه پدری تولید شده، اما هنوز این فیلم به نمایش در نیامده. آیا بالاخره مشخص شده که برنامه وزارت ارشاد برای این فیلم چی هست؟
متاسفانه وزارت ارشاد هنوز برنامه مشخصی در این باره نداره. دیروز یکی از مقامات وزارت ارشاد صحبت کرد. من مقدما باید بگم که فیلم خانه پدری رو آقای کیانوش عیاری همونطور که گفتین ساخته، یکی از بنامترین کارگردانان ایران هست. دو سال هم هستش که این فیلم تمام شده اما فیلم به نمایش در نیامده. ظاهر قضیه این هستش که فیلم دو مالک داره به گفته مقامات وزارت ارشاد. یکی مؤسسه ناجی هنر که وابسته است به نیروی انتظامی، بخشی از مالکیتش هم در اختیار آقای کیانوش عیاری است که کارگردان فیلم هستش و این فیلم نمایش داده نشد. در این مورد هم بحث‌های زیادی شد. یک بار نیروی انتظامی اعلام کرد که وزارت ارشاد جلوگیری می‌کند از نمایش این فیلم. آقای سعید منتظرالمهدی مدیر عامل مؤسسه ناجی هنر همچنین چند روز پیش گفتش که ما در اولویت‌های کنونیمون نیست که این فیلم رو نمایش بدیم. جمله ایشون این هستش که فیلم کیانوش عیاری با اولویت‌های کنونی ما منافات دارد، اما نزدیک به دو سال است که وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری کرده. این جمله به این معناست که ما به عنوان یکی از مالکین فیلم مایل نیستیم فیلم نمایش داده بشه، اما وزارت ارشاد هم جلوی این فیلم رو گرفته. اما وزارت ارشاد از مدت‌ها پیش اینو انکار می‌کرد. آقای علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمای کشور که وابسته به وزارت ارشاد هست و ناظر هست بر فیلم‌ها، دیروز در یک مصاحبه اعلام کردش که چون که این فیلم دو مالک داره و یکی از مالک‌ها که مؤسسه ناجی هنر یعنی مؤسسه واسطه نیروی انتظامی موافق نمایش فیلم نیست، ما نمی‌توانیم فیلم رو نمایش بدیم. ایشون البته بعداً اضافه کردن که وزارت ارشاد بعد از بازبینی فیلم فقط اصلاحاتی رو بر فیلم وارد دانسته و باید مالکان فیلم این اصلاحات انجام بدن و بعد صحبت بکنیم در این باره. معنی این سخن این هستش که ما می‌خوایم که این فیلم سانسور بشه و بایستی که هر دو مالک فیلم یعنی هم آقای کیانوش عیاری هم مؤسسه ناجی هنر این سانسور رو انجام بدن و بعد تازه ما تصمیم بگیریم که این فیلم نمایش داده بشه یا نشه. از اون ورم نیروی انتظامی که مالک فیلم هست میگه که ما تمایلی به نمایش فیلم نداریم.
اما آقای سرکوهی، گویا چند روزی هستش که نمایش حساب پرداخت نمیشه. نوشته داریوفو برنده جایزه نوبل ادبی هم به صحنه رفته.
نمایش حساب پرداخت نمیشه یکی از بهترین کارهای داریوفو هست. داریوفو نویسنده بزرگ ایتالیایی است و جایزه ادبی نوبل رو هم برد. نمایش حساب پرداخت نمیشه طنز تلخ داریوفو علیه گرانی، داستانش هم گرانی میشه در یک دهکده ای زنها اعتراض میکنن. این نمایش رو گروه پاپتی ها به صحنه برده به کارگردانی آقای هادی عامل در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران. این کارگردان قبلا افسانه ببر رو که باز هم اثری است از داریوفو به صحنه برده بود. جالب این استش که این نمایش باید به شیوه دلارته اجرا بشه. خود داریوفو هم بارها اینو تاکید کرده. دلارته یکی از شیوه های سنتی نمایش در ایتالیا هستش که با مخاطب ارتباط مستقیم میگیره، حتی هنرپیشه ها با تماشاگرها صحبت میکنن، برخی جملات مستقیم نسبت به اونا ادا میکنن. نمایش ساده هست اما در عمقش بسیار پربار هست و پرده های نقاشی رو آویزون میکنن پشت سر هنرپیشه ها تا جای دکور مجلل و غیره. در عین حال این نمایش متأسفانه سانسور شده، یعنی برخی از دیالوگ ها رو به طبق معمول وزارت ارشاد گفته بی ادبانه است و تغییر دادن، اما به هر حال اجرای خوبی بوده، مورد استقبال هم قرار گرفته و کسی که بخواد این نمایش خوب رو ببینه میتونه نمایش رو ببینه.
اما آقای سرکوهی، به نظر میرسه که اجرای میکروتئاتر رنگ های گرم لغو شده. آیا میدونید که چرا اجرای این نمایش لغو شده؟
نمایش رنگ های گرم همونطور گفتیم میکروتئاتر هست، به این مفهوم که یک داستان رو بیان میکنه با در ساده ترین شکل خودش. اینو آقای مهدی کوشکی کارگردانی کرده. قرار بود که روز سه‌شنبه یعنی فردا در فرهنگسرای ارسباران اجرا بشه، اما مدیریت فرهنگسرای ارسباران با این اجرای نمایش مخالفت کرد و اجازه نداد، بنابراین اجراش لغو شده. در ماه گذشته نیز اجرای یک میکروتئاتر دیگر به نام نگران نباش لغو شد، بازم مدیریت فرهنگسرای نیاوران اجازه نداد نمایش اجرا بشه. یعنی در واقع وضعیت اینطوری شده که بعد نمایش ها بعد از که از وزارت ارشاد اجازه میگیرن و از سد سانسور وزارت ارشاد میگذرن، اما حالا مدیران تالارها هم خود به سانسورچی بدل شدن و بعضی رو اجازه میدن بعضی رو نمیدن.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
ساعت 7:49:15 بامداد. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که با دنیای ورزش امروز کاری از همکارم فریبرز غریب همراه ما باشید.
دنیای ورزش. ورزش کشتی مدال‌آورترین ورزش ایران در طول بازی‌های المپیک بوده. از مجموع 48 مدال رنگارنگی که ورزشکاران ایرانی در همه المپیک‌ها بر گردن آویختند، 32 مدال سهم کشتی بوده است. در المپیک 2012 لندن نیز انتظار هواداران ایرانی از کشتی برای کسب مدال بیشتر از سایر رشته هاست. علیرضا رضایی یکی از مربیان تیم کشتی آزاد ایران روز گذشته در شبکه خبر سیما در این باره میگوید:
برای اینکه کسب مدال بشه در تمامی اوزان بچه‌ها باید واقعا به قول مثال قدیمی مدال از دهن شیر در بیارن بیرون و تمام توان بجنگن و این انگیزه رو من در تک تکشون میبینم.
رضایی همچنین از ظهور مدعیان تازه در کشتی جهان نام برد.
کشورهایی واقعا اومدن توی دوره رقابت‌های مسابقات کشتی و دارن صاحب مدال میشن که اصلا نگذشته اسمی ازشون نبود. کشورهایی مثل پورتوریکو، ونزوئلا، کینا، کولومبیا و قدرت‌های جدید کشتی، حتی کشورهای افتخاری مثل سنگال.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران طی نامه‌ای به مدیران باشگاه‌ها انجام تمرین تیم‌ها در ماه رمضان قبل از افطار را رسما ممنوع اعلام کرد. در بخش دیگری از این نامه آمده که در ماه رمضان کلیه مسابقات 1:30 بعد از افطار آغاز می‌شود. محمود یاوری سرمربی با سابقه فوتبال ایران در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل پرسپولیس مبنی بر بازی نکردن در ماه رمضان گفته می‌خواهند از دین استفاده تبلیغاتی کنند. سرمربی حال حاضر فجر شیراز در گفتگو با سایت گل همچنین میگوید مسئولان پرسپولیس به دلیل اینکه تیمشان را دیر بستند میخواهند با قدرت کاذب کاری کنند تا لیگ عقب بیفتد و چرخشان بچرخد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی امیر عابدزاده پسر احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان سرشناس فوتبال ایران با امضای قراردادی 3 ساله به عضویت تیم پرسپولیس درآمد. عابدزاده کوچک که 19 ساله است فصل گذشته در تیم لس آنجلس بلوز آمریکا عضویت داشت. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان از استخدام یک سرمربی پرتغالی برای تیم زنان این کشور خبر داد. فریده شجاعی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته هلنا مارگاریتا مربی پرتغالی روز یکشنبه وارد تهران شد و در جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال تقاضای 85 هزار دلار دستمزد سالیانه کرد. و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال میگوید پرونده 78 منشوری به مراجع قضایی ارسال شد. به گزارش ایرنا محمد هادی آیت اللهی در توضیح بیشتری در این مورد گفته در فوتبال ایران 99 فرد منشوری وجود دارد که از این میان 78 پرونده شاکی خصوصی داشتند که برای بررسی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما 3 سال از بازداشت معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و کشته شدن 4 نفر از آنها در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد. به گفته شماری از پزشکان قانونی این 4 نفر بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، اما هنوز رسیدگی به پرونده متهمان اصلی قتل آنان پایان نیافته. به نظر شما چه مانعی سبب شده که هنوز عاملان این قتل‌ها محاکمه و مجازات نشدند؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هم هست 2420-603-8741-50. و اما پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر مثل همیشه خبرهای دنیای موسیقی است از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم صبح دوشنبه رو خوب شروع کرده باشید و البته اون رو هم خوب ادامه بدید. اولین خبر در مورد ناصر عبداللهیه، خواننده و آهنگسازی که در ایران برای خیلی ها خیلی محبوبه. بالاخره امساد قراره که برای این هنرمند بزرگداشتی برگزار شه. اینکه دقیقاً چه روزی این اتفاق میفته هنوز روشن نیست، اما احتمالاً مسئولان برگزاری فستیوال کیش قصد دارن در روز آخر این فستیوال بزرگداشتی رو برای این هنرمند برگزار کنند. ناصر عبداللهی هنرمندی که 5 سال پیش و فقط وقتی که 37 ساله بود در اواخر آذر ماه در تهران درگذشت. 2 سال گذشته قرار بوده که براش مراسم بزرگ داشتی برگزار شه، اما در آخرین لحظه همیشه این مراسم لغو شده. دلایل مشخصی برای لغو این مراسم هیچ وقت اعلام نشده، اما خیلی ها میگن که چون که سال روز مرگ او همزمان با روزهای سوگواری در ایران بوده این مراسم لغو شده و خیلی ها هم این دلیل رو قانع کننده نمیدونن. ناصر عبداللهی تو میانه‌های دهه 70 خورشیدی بود که کارش رو به صورت جدی و حرفه‌ای شروع کرد. خیلی هم زود معروف شد با آهنگ‌هایی مثل ناصریا. قطعه شنیده نشده از ویوالدی، آهنگساز برجسته تاریخ موسیقی، 270 سال پس از مرگش کشف شده. این قطعه در واقع شکل دیگه از یک اپرای مشهورشه، اپرای به نام اورلاندو فیوریوزا. 13 سال پیش از مرگ این آهنگساز ساخته شده و به نظر میاد که ویوالدی همزمان با ساختن شاهکارش به اسم چهار فصل روی این قطعه کار میکرده. تصدیقاً از این قطعه کسی با خبر نبوده و این خیلی عجیبه. حالا کسایی که بر روی آثار ویوالدی تحقیق و پژوهش میکنند مثل سوزان اورلاندو این اتفاق رو هدیه از بهشت میدونن. قراره که این قطعه به زودی اجرا بشه و رونمایی بشه و یک شرکت فرانسوی قراره که این اثر رو تولید و پخش کنه. البته کسایی که ویوالدی رو دوست دارن باید تا پای صبر کنن که این اثر رو بشنون. البته کمتر کسیه که این آهنگساز رو نشناسه. 334 سال پیش آنتونیو ویوالدی در ونیز متولد شد. خیلی زود خودش رو به عنوان یک آهنگساز برجسته و نوازنده ویولون مطرح کرد و حالا صده ها پس از مرگش او رو به عنوان یکی از بزرگترین آهنگسازان دوران باروک میشناسند. آنتونیو ویوالدی به دلیل رنگ موهای سرخش به کشیش سرخ معروف بود. به قطعه بهار از چهار فصلش گوش بدیم. و آهنگ انتخابی امروز آهنگی از گروه آبجیز، گروه ایرانی مستقلی که در سوئد مستقره.
ماشین من یه دره دمدش از جا میپره
پاسته که فریده که نیسته که من بدانسه می عبیز یلا یلا ینگز بدانسه حق بوز هنگز دروب نیسته می یه بس بینگ چه بده بید
گاز داره نه گلگیر اگزوزشم داره گیر نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره را به را جوش میاره ولی عوضش بوخ داره برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا سقفش آب میچیگه اندازه یه کیفه در و دیوارش کثیفه نه لوش داره نه قالی یخچالشم توش خالی تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا
بیچاره کلن آبزار همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، تب شوخی هم نداره ولی عوضش دلاره.
قبل از رادیس که دانستم عویس رو به بریه دروب زنداغیس بعد از نفاقیس شفت رو به گوغیس حقی پسی خیلی پاپا دولو شاهیس هنده بودیس دودیس بودیس.